سلام و درود خدمت همه شما دوستان و شنوندگان عزیز پادکست های رسانه بیزمگ. امیدوارم هر کجا که هستید روز و شبهاتون سرشار از موفقیت باشه. دوستان خوبم، در خدمتتون هستم با 29 اپیزود از سری پادکست های رسانه بیزمگ با موضوع داستان زندگی افراد مشهور که در خرداد ماه 98 منتشر میشه. پادکستی که من توش هر بار یک داستان موفقیت رو به نقل از سایت های معتبر انگلیسی زبان براتون شرح میدم. امیدوارم که ازش لذت ببرید و براتون مفید باشه. دوستان، آدرس ایمیل ما رو به خاطر داشته باشید: podcast@signbizmlm.ir. شما میتونید از طریق این آدرس ایمیل نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال کنید و هر موضوع و داستانی که براتون جالب هست و دوست دارید بیشتر در موردش بدونید رو به ما پیشنهاد بدید. ممنونم از حمایتتون. موضوع این پادکست در مورد زندگی نامه هنری فورد هست، مخترع و کارآفرین آمریکایی که از سایت‌های معتبر بریتانیکا، ویکی‌پدیا و بیوگرافی یور دیکشنری براتون ترجمه شده. هنری فورد متولد 3 جولای 1863 در میشیگان مبتکر آمریکایی بود که با ابداع روش‌های مونتاژ تولیدات کارخانه‌ای انقلابی در این صنعت ایجاد کرد. اون که هم به عنوان نابغه در تکنولوژی و هم قهرمان ملی شناخته شده، نیروی مبتکر پشت صنعت بزرگ و پولسازی بود که تنها در عرض چند دهه وجهه اقتصادی و اجتماعی آمریکا رو برای همیشه عوض کرد. هنری بزرگترین بچه ویلیام و مری فورد بود. اون در مزرعه خانوادگی نزدیک دیربورن در میشیگان که در اون موقع در 8 مایلی دیترویت قرار داشت به دنیا اومد. اون 8 سال در مدرسه‌ای که 1 کلاس داشت تحصیل کرد و در کار مزرعه به پدرش کمک می‌کرد.
Early on in his childhood, Henry encountered technology which few children his age could play around with. He'd tinker with the watches of his better-off neighbors, and by the time he was 12, he could not just take them apart, but also put them back together and repair them.
از اونجا که به کشاورزی علاقه نداشت، در سن 16 سالگی پای پیاده به دیترویت رفت تا بتونه در یک مغازه ماشینالات کاری پیدا بکنه. بعد از 3 سال که طی اون برای اولین بار با موتور احتراق درونی آشنا شد، به پیشنهاد پدرش دوباره به مزرعه برگشت، جایی که به طور نیمه وقت برای شرکت وستینگ هاوس انجین کار میکرد. و در اوقات فراغت روی دستگاه‌هایی که سرهم کرده بود هم کار میکرد. بالاخره یک لوکوموتیو مزرعه کوچیک ساخت، تراکتوری که بر پایه یک ماشین چمنزنی قدیمی ساخته شده بود و قدرت خودش رو از یک موتور بخار خانگی می گرفت.
The gas engine was an innovation Henry fell in love with, but it was also one he didn't fully understand. After all, he had extensive experience with steam and metal, but almost none with electricity, and the gas engine was fired by an electric spark. To obtain this missing knowledge, Henry went to work for the local branch of the Edison Illuminating Company.
فورد 9 سال بعد به عنوان یک مرد متأهل به دیترویت برگشت. همسرش کلارا در مزرعه نزدیک اونها بزرگ شده بود. اونها در سال 1888 با یکدیگر ازدواج کردند و در نوامبر سال 1893 تنها فرزند اونها به نام ادسل به دنیا اومد. 1 ماه بعد هنری مهندس ارشد خط تولید شرکت ادیسون دیترویت با مسئولیت برقراری خدمات برق شهری به صورت 24 ساعته بود. اون که سالها قبل مصمم شده بود وسیله‌ای با موتور گازوئیلی بسازه، حالا وقت و پول کافی برای انجام این کار رو داشت و موفق شد اولین موتور گازوئیلی رو تا پایان سال 1893 کامل بکنه. تا سال 1896 اون اولین کالسکه بدون اسب خودش رو با نام کواردی سایکل یعنی چهارچرخه کامل کرد. خودروی کوچیک و دو سیلندره که از تمام خودروهای اون زمان سبک‌تر بود. ماشین بر چرخ‌های دوچرخه سوار بود و دنده عقب نداشت. برخلاف خیلی از مخترعان اتومبیل که اختراع خودشون رو نگه داشته بودند، فورد برای تأمین هزینه کار کردن روی وسیله جدید اختراع قبلیش رو می‌فروخت. طی 7 سال بعد اون حامیان مختلفی داشت که بعضی از اونها در سال 1899 شرکت اتومبیل سازی دیترویت رو راه اندازی کردند، اما سرانجام همگی از حمایت اون دست کشیدند چرا که اونها ماشینی برای عرضه به بازار می‌خواستند، در حالی که فورد پیوسته روی پیشرفت هر مدل اصرار داشت و می‌گفت برای ارائه به مشتری هنوز آماده نیست. طی اون سالها اون چند ماشین مسابقه ساخت که چندین رکورد سرعت بر جای گذاشتند. در سال 1902 اون شرکت اتومبیل سازی هنری فورد رو که بعدها شرکت اتومبیل سازی کادیلاک نام گرفت، ترک کرد. سال بعد فردی به نام مالکوم سان که در خرید و فروش زغال کار می‌کرد، به اون پیشنهاد کمک داد. و سرانجام شرکت موتور فورد این بار تنها با 28,000 دلار پول شهروندان عادی تشکیل شد، چرا که فورد در معاملات قبلیش با ثروتمندترین مردان دیترویت دشمن شده بود. شرکت از همون ابتدا کار خودش رو با موفقیت آغاز کرد، اما تنها 5 هفته بعد از تشکیل شرکت انجمن سازندگان اتومبیل فورد رو تهدید به منع کار کرد، چرا که اون تولید کننده‌ای دارای جواز نبود. این گروه از دادن جواز به فورد خودداری می کردند، چون اون می خواست سود حاصل از این صنعت رو به رشد برای اعضای خودش نگه داره. اساس قدرت اونها جوازی بود که در سال 1895 به جورج بالدیمن سلدن اعطا شده بود و انجمن ادعا می کرد که این جواز شامل تمام اتومبیل هایی می شه که با گازوئیل کار می کردند. هنری از این مبارزه خوشحال بود، حتی اگر به خاطر اون کمپانی کوچک موتور فورد رو در روی صنعتی چند میلیون دلاری قرار می گرفت. روند دادگاه و جمع‌آوری مدارک 6 سال به طول انجامید و در سال 1909 فورد در دادگاه اصلی بازنده شد. هرچند با درخواست تجدید نظر در سال 1911 برنده این پرونده شد. این پیروزی تبعات بسیاری برای صنعت اتومبیل سازی به دنبال داشت و فورد رو به قهرمانی مشهور تبدیل کرد.
This time, Henry would take a very different approach. Instead of targeting businesses with expensive machines, Henry would design a vehicle to be used by the average man.
فورد هنگام معرفی مدل تی در اکتبر 1908 گفت: من اتومبیلی برای اکثریت مردم می‌سازم. طی 19 سال حضور مدل تی در بازار نزدیک به 17 میلیون دستگاه از اون در سراسر دنیا فروش رفت که برابر با نیمی از اتومبیل‌های عرضه شده در دنیا بود. عصر ماشین فرا رسیده بود، دورانی که بیشتر مدیون دیدگاه فورد به اتومبیل به عنوان وسیله‌ای برای استفاده عموم بود. ماشین مدل تی و فراگیر شدن اون در کمتر از 2 دهه عامل اصلی یکی از بزرگترین و سریعترین تغییرات در زندگی مردم عادی اون زمان بود. پس از آزمایشات بسیار زیاد توسط فورد و مهندسین شرکتش، سیستم مونتاژ در کارخانه جدید به قدری پیشرفت کرد که یک شاسی اتومبیل کامل در عرض 93 دقیقه تکمیل شد، کاری که قبلا 728 دقیقه زمان می برد. در سال 1914 شرکت موتور فورد اعلام کرد که به کارگران ماهر روزانه حداقل 5 دلار دستمزد بیشتر از دو برابر متوسط اون زمان پرداخت میکنه و ساعت کاری رو به 8 ساعت در روز کاهش میده. به یک باره شهرت هنری فورد بسیار بیشتر شد، به طوری که بعضی اون رو بشر دوست می‌خواندند و بعضی به عنوان سوسیالیست اون رو به باد انتقاد می‌گرفتند. هرچند هیچ یک از اینها درست نبود و این مسئله فقط به سیاست‌های بازاریابی فورد مربوط می‌شد. اون برای در اختیار گرفتن بازار قیمت‌ها رو در طول زمان کاهش داد و کارخانه خودش رو در 3 شیفت 8 ساعته می‌گردوند.
By 1918, half of all cars in America were Model Ts, and this trend would continue well into the 1920s. Henry had begun a new age in American history, the age of the automobile, and it was his company that would totally dominate it in its first 2 decades.
در جولای 1919 فورد مالک تمام سهام کارخانه خودش شد و در پی اون بود که تولید روزانه ی مدل تی رو افزایش داد. اما جنگ جهانی اول شروع شد و تولید کنندگان قطعات قادر به تهیه مواد اولیه و تولید سریع قطعات نبودند. فورد چهره شناخته شده در سراسر جهان بود، اما اون در فعالیت‌های اجتماعی موفقیت کمتری نسبت به فعالیت‌های صنعتیش به دست آورده بود. در سال 1915 کشتی صلح اون به نام اسکار دو در جستجوی پایانی برای جنگ جهانی اول روانه اروپا شد. در سال 1918 هم در رقابتی برای ورود به مجلس سنای آمریکا با اختلاف کمی شکست خورد. در اوایل دهه 1920 شرکت فورد به رشد سریع خودش ادامه داد، به طوری که در برهه 60% خودروهای آمریکا رو تولید می‌کرد. اما فورد مرد غیرقابل انعطافی بود و همچنان برای تولید مدل تی تکیه داشت، حتی هنگامی که ذائقه مردم تغییر کرده بود. در اواسط دهه جنرال موتورز موقعیت برتر فورد رو در بازار خودرو از آن خودش کرد. سرانجام هنری فورد به اشتباه خودش پی برد و در سال 1927 تولید مدل تی رو متوقف کرد. طی 18 ماه بعد که مدل جدید به بازار روانه شد، تعداد زیادی از کارکنان فورد بیکار شدند و ماشین جدید هم نتونست از شورلت پیشی بگیره و شرکت فورد در این رقابت دووم نیاورد. سالهای پایانی عمر اون چندان خوشایند نبود. هرگز نتونست تغییرات حاصل از رکود رو بپذیره. اون تحت نفوذ هری بنت قرار گرفته بود، رئیس واحد امنیتی شرکت فورد که در تمام بخش‌ها دخالت می‌کرد و بین هنری و پسرش اتسل اختلاف ایجاد کرده بود. اون اتحادیه‌های کارگری رو دوست نداشت و کارکنان اتحادیه اتومبیل رو به رسمیت نشناخت و با بیرحمی تلاش‌های اونها رو سرکوب می‌کرد تا کارکنانش رو شخصاً سازماندهی بکنه. از جمله فعالیت‌های بشر دوستانه فورد می‌تونیم از بیمارستان هنری فورد در دیترویت و مؤسسه فورد نام ببریم. همچنین موزه فورد و دهکده گرینفیلد در دیرنبورن میشیگان از دیگر یادگارهای اوست. در سال 1938 فورد بر اثر سکته مغزی کم توان شد، اما خودش به کنترل شرکتش ادامه داد. بعد از جنگ جهانی دوم، نوه اون هنری فورد دوم اداره امور رو به دست گرفت. سرانجام در 7 آوریل 1947 هنری فورد چشم از جهان فرو بست. دو دوستان عزیزم، داستانی که شنیدید گوشه ای از زندگی نامه هنری فورد بود، مخترع آمریکایی، که ما اون رو از سایت های معتبر بریتانیکا، ویکی‌پدیا و بیوگرافی یور دیکشنری برای شما ترجمه کرده بودیم. امیدوارم که از اون لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. دوستان خوبم، آدرس ایمیل ما رو فراموش نکنید، podcast@signbizmlm.ir. ما منتظر ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. منتظر پادکست های بعدی ما باشید.